الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
و الازهر جواز البناء علی الاصل احالتن علی مقتضی طبع فانه امر مضبوط عرفن لا یتغیر غالبا الا بعیبن فیجوز الاعتماد علیه لارتفاع الغرر به کل اکتفاء به رؤیت ما یدل بعضه علی باقیه غالبا که ظاهر صبره و انموزج المتماثل و ینجبر النقص بالخیار فإن خرج معیبا تخیر المشتری بین الرد و العرش. بحث در این بود که آیا متاعهایی که مزه اونها منظور هست و متاعهایی که بوی آنها هدف هست آیا اینها بدون امتحان می شود خرید یا اینکه حتما باید امتحان بکنند و اون وقت بخرند؟ دو فتوا در مسئله بود. حالا بنابر نظر این که اکتفای به اصل بشود کرد، یعنی گفت که خب این عطر هست، عطر دیگه معمولا بوی خوش داره، تشکیلات ساختمانی عطر این طور هست که خوب باشه، طبعش این هست، و همینطور شیره، عسل مثلا، وقتی شیره هست، عسل هست، این دیگه اکتفای به طبع اولی خود اینها بشه و به همین اکتفا بکنند و بخرند. غالبا هم درست از آب در میاد، طبعها، خلقتها، چیزها به حال خودشون هستند. بله ممکنه یه وقتی هم عیب داشته باشه، اگر عیب داشته باشه تلافی به اینه که همونجا مشتری مثلا خیار داره و میتونه به هم بزنه معامله را، یا اینکه عرش بگیره یا رد، که در باب بی معامله عیب معامله را به هم نمیزنن، خیارش رد و عرشه که حالا میاد. حالا مثال میزنن ایشون که ما داریم موارد دیگری که اینطور هست، شبیه اینجاست، مثل این که مثلا ما خرمنی را میبینیم، حالا خرمنی را که دیدیم این دیگه لای خرمن هم حتما همینه، خب ممکنه نباشه، خب ظاهرش را میبینند و اکتفای به همین ظاهر میکنند و میخرند. حالا بعد اگر لای اون خراب در اومد مثلا خیار عیب دارن، یا اینکه یک کسی انباری داره ما مشاهده نکردیم، نمونش را آوردن به ما نشان دادن، اونجام اکتفای به نمونه میکنند و میخرند، بعد اگر که معیب از آب در آمد خیار عید دارند. اینها اکتفای بهش بین عقلا معمول هست و رواج داره. میفرمان که کل اکتفاء به رؤیت ما یدل بعضه علی باقیه غالبا. این مسئله مثل اون مواردی هست که اکتفا میشود به دیدن اون چیزی که دلالت میکنه بعضیش بر بقیه به طور غالب، مثل ظاهر صبره، ظاهر خرمن را میبینیم و دیگه لای خرمن که نمیرن همه جاش باز کنن نگاه کنن، اکتفا میکنن. و همینطور انموزج المتماثل، نمونه ها و نمونه چیزهایی که مانند هم هستند. متماثل یعنی یه چیزی که اجزاش مثل همه، یه نمونه میارن به ما نشان میدن، طبق نمونه میخریم. و انموزج المتماثل، همونطوری که شنیده اید انموزج گفتن که فارسی نمود هست، یعنی نشانه، و انموزج المتماثل و نمونه. و ینجبر النقص بالخیار، اون وقت تلافی نقص به چه میشه اگه بعدا ناقص در اومد؟ به خیاری که برای مشتری مثلا هست. فإن خرج معیبا تخیر المشتری بین الرد والعرش، اگر که معیب از آب در آمد اون وقت مشتری مخیر هست بین رد و بین عرش. در بحث خیار عیب بعدن هم مفصل میاد که خیار عیب مشتری را مخیر میکنه بین رد و بین عرش، یعنی یا اصل معامله رد میکنه یا اگر نخواست ما به تفاوت را میگیره. این طور نیست که خیارش یک طرفه باشه که فقط رد بکن، نه، ممکنه نخواد معیب را رد بکنه ولی در عین حال بخواد که تلافی هم بگیره، اون را اسمش میذاریم عرش. ما به تفاوتی که میگیره عرش اسمشه. و یه تعین که تخیر پیدا میکنه که یا رد بکنه یا عرش بگیره. این که میگوییم اختیار دارد بین رد و عرش، در صورتی هست که تصرف نکرده باشه، و الا اگر تصرف کرده باشه در مبیع و بعد متوجه بشه که عیب دارد، اینجا دیگه خیارش بین رد و عرش نیست، خیارش فقط بینه که عرش بگیره، دیگه رد درش نیست. و یتعین بله بین الرد والعرش ان لم يتصرف فيه تصرفا زائدا على اختباره، در صورتی که تصرف نکرده باشه در مبیع یک تصرفی که علاوه بر امتحان باشد، و الا اگر بیش از اینها تصرف کرده باشه، بیش از آزمایش تصرف کرده باشد، و يتعین العرش لو تصرف فيه، اگر که تصرف کرده غیر از امتحان، یه مقدارش مثلا مصرف کرده، یه مقدارش فروخت، مثلا یه کاری کرد، اینجا فقط عرش میتونه بگیره و ما به تفاوت. کما فی غیره من انواع المبیع، کما این که در غیر از این مسئله که حالا ما درش هستیم از سایر انواع مبیع ها، اگه تصرف انسان کرد که دیگه نمیتونه رد بکند، که تصرف خودش مسقط هست. وقتی تصرف خودش همین دیگه روی هم رفته مبیع بوده، وقتی روی هم رفته مبیع بوده، بایع هم که متوجه هست که چه فروخته، اونم با گذشته فروخته بوده، با اونی که شما مصرف کردی فروخته بوده، پس روی هم رفته سالم داشته یا خوردم غیر سالم داشته، چون تصرف شده خب این مبیع مردم نیست که ما بهش پس بدیم. حالا که تصرف این طوری شده، یه مقدارش تصرف کردیم، رد دیگه درش نیست، ما به تفاوت را فقط میگیره. حالا مسئله دیگر اینه که این تصرفی که ما میگوییم موجب از برای این هست که فقط عرش داشته باشد، آیا همه انسان ها این طورن؟ هر مشتری اگر مبیعی را خرید و تصرف درش کرد، بعد فهمید که معیب بوده، فقط عرش میتونه بگیره یا انسانها فرق دارن؟ سلار علیه الرحمه که از فقهای بزرگ شیعه هست، دیلمی، ایشون فرموده که نه، فرق هست. اگر انسان اعما و نابینایی معامله کرده باشه و مبیعی را خریده باشد، این ولو تصرف هم کرده باشه یه مقدارش و بعد بفهمد که معیب هست، این اجازه داره که بازم یا رد در بقیه یا عرش. ولیکن این قول اختصاص به ایشون داره و دلیلی هم ظاهرن براش در کتب ذکر نشده، حتی جواهر و اینها، و ایشون این را فرمودند ولیکن مقبول واقع نشده. می فرمان و انکان المشتری المتصرف اعما، این که ما میگیم اگه تصرف کرد دیگه رد نمیتونه بکنه، فقط عرش میتونه بگیرد، ولو مشتری متصرف نابینا باشه، لتناول الادله له، چون ادله ای که داریم که تصرف مسقط رد هست شامل اعما هم میشه، فرق نمیکنه، خلافا لسلار حیث و خیر الاعما بین الرد والعرش و این تصرفه. ایشون فرموده که مخیر است اعما بین رد و عرش ولو تصرف هم کرده باشه، فراوان هم تصرف کرده باشه. خب حالا در نتیجه تا اینجا این شد که چیزهایی که کار به مزه و عرض شود که بویش دارند، جایزه که بدون امتحان بخرند. حالا بعد بالاخره ممکنه خیار براشون پیدا بشه. بله؟ نه، اگر که بعد بفهمه و الا اگر وقتی فهمید عیب داره بازم تصرف کرد، او تصرف مسقط همه خیار میشه. اصلا اون مسئله باب خیار حالا میاد. و ابلغ فی الجواز من غیر اعتباره ما یفسد و باختباره. بهتر از این در مسئله جواز معامله بدون امتحان راجع به متاهایی هست که اگه ما بخوایم آزمایش بکنیم اصلا فاسد میشه. یه چیزهایی هست که اگه ما بخوایم آزمایش بکنیم و بخریم دیگه فاسد نمیشه، مثل شیشه عطر سرش باز میکنن بوش میکنن. شیره هست یه کمیش میچشن، خب اینا که دیگه بقیهش خراب نمیشه. خب اینجا هم میشد که امتحان بکنیم، هم میشد امتحان نکنیم. و ابلغ فی الجواز یعنی بهتر از این مورد در این که جایز باشه بدون آزمایش بخریم، اون چیزهایی هست که اگه بخوایم امتحان بکنیم فاسد میشه، وضعش اصلا به هم میخوره. مثل تخم مرغ، تخم مرغ کسی میخواد بخره، حالا بخواد آزمایش بکنه که سالم هست یا نیست، خب بشکنه مثلا، خب وقتی که شکست که دیگه ارزش اونطوری نداره در بازار. و همینطور بادام مثلا، خب بشکنه مغزش وقت نگاه بکنه، بادام وقتی که بشکنن وضعش فرق میکنه. و همینطور این نمونه چیزا، خربزه مثلا بخواد بخره، هندوانه بخواد بخره، پاره کنیم و صرفا بره امتحان حالا و او وقت بعد خواستیم بخریم بعد نخواستیم نخریم، مثلا اون جایی که وضعش به هم میخوره به طریق اولا جایز هست که بدون اختبار انسان بخره. و ابلغ فی الجواب من غیر اعتباره یعنی من غیر اعتبار اختبار و آزمایش ما یفسد و باختباره، اون چیزهایی هست که فاسد میشه با اختبار و آزمایش، مثل خربزه، گردو، بی، تخم مرغ، لمکان ضرورت و الحرج. اینجاها دیگه مشکل پیش میاد، مضطر و اضطرار پیش میاره، حرج و مشکل پیش میاره. برای خاطر این که هرج و اضطراری پیش نیاد مال مردم بشکنن بریزن جلوش، مثلا تخم مرغش بشکنن بگذارن جلوش، این که مشکله که بری ضرورت پیش نیاد، مشکل پیش نیاد، هرج جلو نیاد، اینجا بدون اعتبار و اختبار میخرن. خب حالا خریدن، وقتی که خریدند و بردن، اگر که درست در اومد تخم مرغ مثلا فاسد نشده که خیلی خوب، نوش جان میکنن. فان اشتراه و فظهر صحیحا خوب در آمد فذاکه، یا مثلا گردو خریده بوده سالم در اومد خیلی خوب. والا و ان ظهر فاسدا، ولی آمدیم وقتی که برد فاسد بود، تخم مرغ مثلا فاسد شده بود. خب فان ظهر فاسدا بعد کسره، اینجا چه کار میکنه؟ اینجا رجع به عرشه ولیس له الرد، اینجا فقط ما به تفاوت را میاد میگیره و لیس له الرد، اینجا رد دیگه نمیتونه بکنه، برای خاطر این که این دیگه چیزی نیست که حالا بخواد رد بکنه. و لیس له الرد لتصرف ان کان له قیمتون، یک وقت هست که به طوری فاسد شده که بیاد قیمت نداره که او حالا مسئلش میاد، ولیکن اگر نه تصرف کرده، حالا که باز کرده یه خورده خراب هست، مثلا خربزه، خب یه خوردهش خراب هست، یه خوردهش هم سالمه، خب بقیهش که سالمه که قیمت داره. گردو مثلا یه مقدارش سیاه شده خرابه ولی بقیهش سالمه، اونجا بقیهش هم قیمت داره. در این جاهایی که بقیهش هم قیمت داره حالا که شکسته اند، این رد نمیتونه بکنه، فقط ما به تفاوت میگیره و عرش میگیره. ولیکن اگه اصلا قیمت نداره که، مثل تخم مرغ مثلا که اصلا فاسد شده که وقتی که شکستن دیگه هیچی، باید بریزن تو چاه مثلا، اون حالا مسئلش میاد. میفرمان که و ان ظهر فاسدن بعد کسره رجع به عرشه ولیس له الرد للتصرف، و تصرف کرده دیگه رد نمیتونه بکنه. و این مسئله مال فرضیه که انکان له قیمتون، یعنی اگه برای این مبیع مکسور که شکسته شد قیمتی باشه، ولی آمدین وقتی که شکستن یه قیمت نداره، ارزش نداره. ولو لم یکن لمکسوره قیمه کلبیز الفاسد، مثل تخم مرغی که خراب باشه. اینجا رجع به ثمن اجمع، اینجا بر میگرده مشتری به طرف بایع و تمام پولی که داده پس میگیره، برای خاطر اینکه مبیعی اصلا به دست مشتری نرسیده. مبیع تخم مرغی بوده که همش فاسد هست و همش فاسد، که کالا نمیشه، متاع نمیشه. رجع به ثمن اجمع لبطلان البیع حیث لا یقابل الثمن مالون، اینجا اصل معامله باطل هست، چون برابر پولی که مشتری داده هیچی قرار نمیگیره، چیز ارزشداری اصلا قرار نمیگیره. حیث لا یقابل الثمن مالون، مقابل ثمن او مالی نیست، پس باید برگرده و پولش را بگیره و این ضرر را شخص بایع فقط متحمل میشه. حالا ولو الان مشکلشون هست و خیلی ها دیگه عمل نمی کنن به این، ولی این یه واقعیتیه که اینطور هست. و هل یکون العقد مفسوخا من اصله، حالا اینجا یه مسئله پیدا شده که دنبال دار هست، و اون اینه که حالا در همین صورتی که الان بحث کردیم، تخم مرغ هست و فاسد هست و باید برگرده پولش را بگیره، حالا که باید برگرده پولش را بگیرد، اینجا یه مسئله هست که آیا این معامله که مفسوخ میشه و فسخ متوجه بهش میشه، آیا مفسوخ منهین الکسر است؟ یعنی حالا که آورد خانه شکست و فاسد در آمد، از حالا معامله فاسخ و مفسوخ میشه، خودش فاسخ و معامله مفسوخ، یا این که نه، حالا که تو خانه دید خراب هست، کشف از این میکنه که از در دکان که خریده بوده از همونجا معامله باطل بوده، ولی این خیال میکرده معامله درسته و برداشته آورده منزل، حالا روشن شده. مثل باب فضولی که میگفتیم آیا اجازه کاشف هست، ناقل هست، چی طوره، اینجام شبیه اونجا، آیا شکستن متاع و روشن شدن این که خراب است و فاسد هست، آیا حالا از حالا معامله فسخ میشه و مفسوخ هست، یا حالا کشف میکنیم که از اول خراب بوده معامله و اصل معامله ای منعقد نشده و از اونجا فاسد باشه، حالا کدامش هست؟ نتیجه مسئله این هست که اگر ما قائل شدیم به این که حالا، اگر حالا گفتیم این او وقت تا حالا ملک مشتری بوده، مثلا 2 ساعت، 3 ساعت، 10 ساعت، هرچی ملک مشتری بوده و آورده منزل شد، خب در ملک مشتری که بوده این چند ساعت، خرجهایی، نفقهایی ممکنه متوجه این مبیع شده باشه، مثل این که مثلا این چیزی که خریده بوده مقدار زیادی بوده، حمال گرفته، به باردار پول داده، اینا را برداشته برده منزل، مثلا مقدار زیادی تخم مرغ بوده، حالا که بردن اونجا همش فاسد، همش خراب. خب حالا که همش فاسد و همش خراب، این خرجی که دادن دو بردن تا اونجا از کی باید بگیرن؟ شما به ما فرمودید که پول اصل تخم مرغ اگه همش فاسده برمیگردن و میگیرن. خب پول حمالی که داده شده و منتقل کردن به منزلشون یا به مغازشون مثلا، این کی باید بده؟ اگر گفتیم که حالا فسخ میشه، حالا به هم میخورد، خب او وقتا در ملک مشتری بوده، مشتری خرج ملک خودش میکرده و پای خودش حساب میشه، فقط برگرده پولش رو بگیره. بله اگر گفتیم که نه، این از اول خراب بوده کشف میشه، از اول باطل بوده معامله و مفسوخ بوده، این ضرر هم بر میگرده و پای بایه، برای خاطر این که بایه رو جریان ظاهر معامله کرده بوده و خیال میشده که منتقل شده، این مبی از ملک بایه به شخص مشتری، ولی روح مطلب و واقع مطلب این بوده که نه، یه متاع فاسدی بوده و اصلا انتقال پیدا نکرده بوده. وقتی انتقال پیدا نکرده بوده، این مخارجی هم که می شده بی خود داشته می شده و همش باید برگردن و پای بایه حساب بکنن. و هل یکون العقد مفسوخا من اصله، آیا این عقد مفسوخ من اصل است؟ یعنی از لحظه‌ای که معامله می شده، نظرن الی عدم المالی من حین العقد، از راه این که از هنگام عقد مالیتی نداشته، ولی نمی دونستن، فیقع باطلا ابتداعا، از اول باطل، او یطرع علیه الفسخ، یا عارض میشه بر او فسخ، تریان یعنی عروض، عارض میشه بر او فسخ، بعد الکسر و ظهور الفساد، بعد از آنی که شکستند و فساد ظاهر شد، حالا میفهمیم که باطل هست. دلیل اینجا چیه که بگو این قسم هست؟ دلیلش ظاهر حال دیگه، ظاهر حال این بوده که معامله هست و صحت داره و درسته و خریدیم و بردیم، حالا بعد کشف میشه. التفاتن یعنی توجهن، اگه اینطور خواستیم بگیم، این رو توجه به اینه که حصول شرط صحت این العقد، خب شرط صحت اینه که ظاهرش صحیح باشه، اینم که بوده هنگام عقد. و انما تبین الفساد و بالکس، این کسر که آمد کار را خراب کرد و روشن کرد که معامله فاسد هست. فیکون هو المفسد، پس کسر مفسد هست، یعنی حالا که شکستیم حالا مفسده، حالا خراب میشه، ولی وقتی ما ظاهر صحت داشتیم. نظر که کدامش را بگیم؟ رجحان الاول واضح، این که ما بخواهیم قائل بشیم به این که اولی هست، یعنی از اول فاسد بوده، این خیلی روشن هست، برای خاطر این که وقتی میشکنند میفهمن فاسده، حالا فهمیدن فاسده، این فسادی که حالا معلوم میشه احداث خرابی معامله را میکنه، یعنی حالا ایجاد میکنه فساد را، یا پرده بر میداره از روی خرابی اول. وقتی که تخم مرغ ها از اول در دکان فروشنده خراب بوده، از همون وقت معامله درست نبوده، چیزی که از ما نمیدونستیم، حالا که آمدیم پرده برداشتیم و پوست تخم مرغ ها جدا کرده ایم، حالا روشن میشه که از همون وقت معامله خراب بوده، معامله فاسد بوده، از اول مالیتی نبوده برای این تخم مرغ ها، ما خیال میکردیم چون در باطن بوده زیر پرده بوده که مالیتی هست، ولی کسر که نمیاد حالا ایجاد فساد بکنه، کسر میگه مالیت نبوده، وقتی مالیت نبوده پس از اول باطل بوده. و رجحان الاول واضح، لأن ظهور الفساد کشف عن عدم المالی فی نفس الامر حین البیع، برای خاطر اینکه ظهور فساد کاری که میکنه پرده بر میداره، کشف میکنه از این که مالیتی فی نفس الامر نبوده است، مالیت نبوده فی نفس الامر هنگامی که بیع شده. لا احدث عدمها، نه این که ظهور فساد احداث کرده، ایجاد کرده عدم مالیت را حین الکسر، لا احدث عدمها یعنی عدم مالیت، هینه یعنی هین الکسر، نه اینکه حالا که شکستیم این حالا ایجاد میشه عدم مالیت، حالا نه، این از اول نبوده مالیت. و صحت و مبنیتون علی الظاهر، اگرم این چند ساعت یا این چند روز فرضاً میگفتیم که معامله درسته و معامله هم کردن و خریدن، این مبنیه بر ظاهر بوده که در عرشبت که پرده بوده و معلوم نبوده. جزم بسانی فی دروس، جزم بسانی و جعل الاول احتمالا، در کتاب دروس اما ایشون آمده فرموده مطلب حتما دویومی هست، یعنی حتما او وقت حالا ملک مشتری بوده، زمان کسر معامله فاسد اعلام میشه، حالا میگیم معامله خراب. و فرض این که از اول باطل باشه یه احتمال فقط قرار داده. همینی که حالا ما گفتیم خیلی واضح هست، خود شهید اول علیه الرحمه در دروس فرموده احتمال داره اینطور. عمده نظر اونها این بوده که می فرموده اند که ظاهر هست دیگه، اون وقت حالا ظاهر هست، یعنی یه معامله بوده ظاهرش صحت بوده. وقتی ظاهرش صحت بوده ما حالا باید حمله بر صحت بکنیم، حالا خرابه، حالا که خرابه از حالا میگیم خراب. بله، نکته دیگری که مصنف در دروس فرموده، فرموده اول هم احتمال من هست هم ظاهر کلام جماعت فقها هست. البته فرموده فقها هم جماعت و جمعیتشون همین را می فرمایند، ولی به نظر من یه احتمال هست. و فی الدروس جزم به ثانی نظر شریف خودشون و جعل الاول دو چیز، قول اول را که از اول فاسد باشه دو چیز براش ذکر کرده، و جعل الاول احتمالا این به نظر خودشون و ظاهر کلام الجماعه، ولی فرموده همین احتمال من البته ظاهر کلام جماعت فقها هست. خب این مؤید اون حرفی میشه که گفتیم که پس از اول فاسده، فقها هم همین رو فهمیده بودند. حالا و تظهر الفائده فی معونت نقله ان الموضع الذی اشتراه فیه الى موضع اختباره، فائده ظاهر میشود در معونه و مخارج نقل این مبیع از موضعی که خریده، از در دکان آقای بایه که خریده، حمالی داده، زحمت کشیدن تا بردن، ان الموضع الذی اشتراه فیه الى موضع اختباره، تا اونجایی که بردن رو امتحان کردن، حالا یا مغازه خودش دیگه بوده یا خانهشون مثلا بوده، هر جا. فعل الاول که بگیم از اول فاسد هست، علل بایع، و علی ثانی علی المشتری. چرا بنابر قول دویم به عهده مشتری هست؟ لوقوعه فی ملکه، برای خاطر این که کسر در ملک کی واقع شده؟ کسر در ملک مشتری واقع شده، یعنی تا حالا ملک مشتری بوده، ما اینو کار داریم، تا حالا ملک مشتری بوده، لوقوع کسر در ملک مشتری. بله اونم میشه، بله، لوقوع نقل در ملک مشتری، بله بهترم هست، لوقوع نقل در ملک مشتری. وقتی که نقل در ملک مشتری واقع شده، خود او باید عهده دار باشه. و یشکل، خب این نتیجه، اشکالی که ایشون میفرمایند بر این مطلب وارد هست اینه که خب و یشکل به انه و ان کان ملکن للبائع حین اذن لکن نقله به غیر امره. ما میخواییم بگیم اگه از اول فاسد شد، نقل در ملک بائع بوده، ملک بائع جاواجا شده، وقتی ملک بایه جاواجا شده پولش او باید بده، پول حمالنا بایه باید بده. اما اشکال اینه که کی دستور داده به حمال که ای را بلند کن ببر؟ کی گفته بوده؟ بایه رفت دنبال یک کسی آمد گفت که این را مال من بردارید ببرید جایی؟ اگر یک کسی متاعی داشته باشه خودش یه وقت به یک کسی میگه ای را جاواجا بکن، خب بله، ولی اینجا که بایه که ده کاری به این کارا نداشته دیگه، بایه فروخته، حالا ملک بایه هم بگید هست واقعا و روحن، ولیکن مشتری دیگه رفته دنبال اینو اونو اونو بین ببرید و مثلا حمالی برمیده با چه میده و اینها و کار راه انداخته. نهو و این کان ملکن للبایه، ولو ملک بایه هست بنابر قول اول هین ازین، یعنی بنابر قول اول، لیکن نقلش به غیر امر او هست، او که فرمانی نده که بید ببرید. فلا یتجه الرجوع علیه بالمعونه، پس روبراه نیست که ما فتوا بدهیم که رجوع بشه به بایه به این معونه خرج و معونه نقل، چرا از او بگیریم؟ اگر شما برگردید و بگویید که شما خودتون این حرفا یاد ما دادید، مگه سابقا در باب فضولی شما نفرمودی که اگر مشتری جاهل به این هست که مبیع مال کس دیگر هست و فضولتن دارن میفروشن، اگر جاهل بود و خرید غرامت هایی که بعدن پیش میاد، شما فرمودی مشتری بر میگرده، همه ی غرامت ها از کی میگیره؟ از بایع فضولی. چرا؟ برای خاطر اینکه او این جریان ها رو پیش آورده. حالا اینجا ما همون حرفی که اونجا یادمون دادید میاریم دیگه، میگیم اینجا هم بایع آمده یک کاری کرده، جاهل هم بوده که این فاسد هست و خرابه. وقتی جاهل هست به اینکه فاسد و خرابه، خرجا باید بایع بده، مثل مسئله باب فضولی. میگیم نه، اونجا با اینجا فرق داره. اونجا یک فریب برای شخص مشتری بوده، غرر گفتیم اونجا هست، یعنی یک کلاه سر آقای مشتری نهاده شده و اون اینه که بایع مال مردم را فروخته بدون این که بگوید، جاهل هم خبر نداشته، مشتری هم خبر نداشته و جاهل بوده، این شه فریب. اونجا المغرور یرجع الى من غره، مغرور گول خورده برمیگرده به کسی که فریبش داده، او درست. ولی اینجا فرض اینه که خود بایع هم خبر نداره، بایم خیلی آدم مقدس خوبی، چه میدونه که تخم مرغ‌ها داخل این پوستش فاسد هست. اون بعدرم ناراحت میشه که چرا این معامله شده. پس او قصدی اینجا نداره، فریبی نداده که حالا ما بگیم این مخارج هم باید برگرده به گردن او. پس اشکال دوباره زنده میشه که چرا برگردیم و از بایع بگیریم. و یشکل به این که بایع ولو مالک هست، اما نقلش که به امر او نیست، فلا یتجه الرجوع علیه بالمعونه. اگه شما برگردید و بگویید که و کون المشتری هنا که جاهل استحقاق المبیع حیث و یرجع بما غرم، اگر کسی بگوید که خب مشتری اینجا مثل جاهل به این که مبیع مستحق مال کسی دیگره، در باب فضولی مشتری اینجا مثل مشتری یکی است که جاهل به اینه که مبیع مال کس دیگر هست در باب فضولی، چطور مثل اونه؟ حیث و یرجع به ما غرم، اونجا جاهل استحقاق مبیع بر میگشت به هر ضرری که متحمل میشد، خب اینجا باید برگرده چون جاهل بوده. این میگوییم این شبه اینجا وارد نیست، این مطلب انما یتجه مع الغرور، این حرف روبرا هست در صورتی که فریبی در کار باشه از ناحیه بایع. و اونجا ایطور بود و هو منفی هنا، و این غرور در اینجا منفی است، ما اینجا غروری نداریم از ناحیه بایع، لاشتراک ما فی الجهل، چون هر دوشون در جهل مشترک هستند. وقتی هر دوشون در جهل مشترک هستند، چرا برگردیم و از بایع بگیریم؟ قهرن نتیجه این میشه که اصل پول سمن درست، این برای خاطر این که فاسد بوده برمیگرده و از بایع میگیره، اما این خرجهای این رقمی الان اینجا ثابت نشد که از بایع ما میگیریم، ولو قائل بشیم به این که معامله از اصلش فاسد هست، نه منهین الکسر فاسد باشه، در هر دو صورت باید این ضررها را شخص مشتری متحمل بشه و شخص بایع متحمل نیست. میدونن اینا درست، ولی اگر که یک کسی آمد عبای شما را فرمان داد، گفت عبای ایشون را بردارید ببرید فلان جا، حالا بعد شما با پولش بیدی چون مال شما بوده، یا اینکه نخو او چه کار داشته که بگه که عبای فلانی بار فلانی بردارید ببرید فلان جا؟ کسی که وادار کرده اشخاص حر را به اینکه یک کاری بکنند، اینها میگن این باید عهده‌دار این باشه که کار حر مجانی نیست، کار حر مجانی نیست، وقتی که متوجه شدن که کسی دستور بهشون داده و انجام دادن، اون باید عهده‌دار باشه. مالک چه بیه؟ مالک کی گفته بوده که من برداری ببری جای دیگری؟ اینجام همینطور، اینجام درست که مال او هست، ولی صرف این که مال او هست که موجب این نمیشه که حالا دلالی و حمالی و هرچی او بیاد بده. مثلا و دنیا وقت اونا میگن این چیا داره دیگه، خب هر معامله هر تجارت این چیا داره، پس مشتری هیچ تحمل نکنه ضرر را، تا اینجا این میشه. حالا اگر کسی برگردد و بگوید که چرا شما مؤونه نقل که در عبارت مصنف هست مؤونه نقل قبل الکسر میگیرید، چون ملاحظه بفرمایید عبارت متن را که و تظهر الفائده فی مؤونه نقله عن الموضع. خب این مستشکل، حالا میخواد برگرده بگه چرا ایتو معنا کردید، یه معنای دیگری بکنید، و اون اینه که پس از آنی که شکستند، حالا که شکستند و میبینن فاسد هست، حالا یه خرجهایی داره، حالا باید از اینجایی که شکستند مثلا اینا را تحویل و تحول و نقل و انتقال بدن، این خرجهای حالا پویتی هست. خب اینجا اگر بگوییم چه این خرجهایی که حالا پیش میاد، این اگر بگوییم به عهده بایع هست، خب یه چیزی بوده که اصلش فاسد، حالا هم تازه روشن شده که دینی حتما فاسده، فاسد حالا که دیگه روشنه که این، حالا از اینجا ببرن خرجش چی باید بده. خب این که روشن است که مثلا وقت بگیم بایع باید بده، ایشون میفرمایند که ولو ارید بها، اگه اراده بشود به این مؤونه و خرج، مؤونه تو نقله من موضع الکسر، مؤونه و خرجی که داره و نقل میخوان بدن از جایی که شکستند و امتحان کردند، این حالا کی باید بده؟ لوکان مملوکن، از همینجا متوجه باشید که عبارت را چطور توجیه میکنیم، چون اختلاف نظر بین محشین زیاد هست. اینجا چه کار باید کرد؟ خب حالا پیش از این که وارد بشیم، یه کسی میگه که بیایی خرج داره، میگه هم ده توی چاهی چیزی میریزن، هم تو میریزن توی چاهی، خرج که نداره که. میگن نه، بعضی وقتا هست که همین که شکسته هست، همین که فاسد هست، همین که قیمت نداره، همین که مالیت نداره، اینا را خوب توجه بکنید، همین که مالیت نداره، همین که قیمت نداره، چون بحث ما این بود که مالیت نداره، قیمت نداره، ولی حالا این را سوال میکنیم که اگه همین مملوک باشه، یعنی پس از همه اینها هنوز یه بندی باقی هست، هنوز یه پیوندی با بایع ممکنه باقی مونده باشه و اون مملوکیت هست. ایتونید که اگه یه چیزی مال نیست، اسمش اینه که مالیت نداره، مملوکیت هم نداشته باشه. ایتونید که اگر یه چیزی قیمت نداشته باشه، مملوکیتش هم از بین رفته باشه. ممکن هست همین چیزی که از نظر تخم مرغ بودن که مردم بخوان بخورند یا کارهای همراش انجام بدن، الان مالیت نداره، الان دیگه از اون نظر ارزشی نداره، ولی که مملوک باشه. حالا بفرمایید که مثلا نجس بوده و فتوا همینه که اگه خونی در تخم مرغ پیدا شد نجس، خیلی حالا نجس، حالا که نجس شد فاسد، حالا که فاسد شد معامله درست نیست، این مالیت نداره، در برابرش مثلا میگیم قیمت دیگه نمیدن دو فاسد، ولی برای صاحبش ملک هست، برای صاحبش ملک، یعنی چه؟ اینو میتونه بهره های الان از این ببره، میتونن در موادی که میسازن، چیزهایی که میسازن و بشه چیز نجس به کار ببری، متنجس بشه بعدم بفروشن، خب میشه ایرا به کار ببری دیگه. حالا اگر یه روغنی نجس شد، خب از اون نظر درست، ولیکن حالا همین تخم مرغ‌هایی که فاسد هم شده که مالیت دیگه نداره، دیگه هیچ فایده ای نداره، حتی برای مالکش هم دیگه ملکیت هم نمیمونه. چرا؟ این بعضی وقتا ملکیت میمونه. خب بعضی وقتا که ملکیت میمونه، حالا کار بهش داره، میخواد پول بده که ببرن، یا نه همونجا میشه یه کاری بکنه، همونجا یه دستگاهی هست، خود اون مشتری میتونه برای بایع همینا را مثلا داخل یه صنعتی بزنه برای بایع، بایع میگه حالا اشتغال به کار پیدا کنه برای من درستش کنی، نقلم نمیخواد حالا بدی. خب حالا این کاری که میشه خرجش به عهده کیه؟ حالا عبارت بفرمایید که اینطور با معنا داریم میکنیم که ولو ارید بها مؤونه نقله من موضع الکسر، مؤونه نقل این مکسور، مبیع شکسته شده از موضع کسر، لوکان مملوکا، یعنی اگه همین مبیع مکسور که حالا شکسته، همین که مالیت نداره، همین که قیمت نداره، اگه مملوک باشه، اینی که حالا داریم عرض میکنیم به نظر جمعی از بزرگان نیامده مثل این که او وقت ضمیر کانه را برگردوندن به موضع کسر، لوکان موضع کسر مملوکا، یعنی اینجایی که آوردن شکستن، اگه اینجا مال کسیه میگه از اینجا باید بردارید، اجرت اینجا مثلا بیدید، و الا اگه اینجا باشه مثلا چی طور. اون وقت ما میگیم نه، این لوکان، این همین مبیه که حالا محل بحث بود، اگر که همین نقلش که میخوان بدن از موضع کسر مخارج داشته باشه، لوکان مملوکا، یعنی همین مکسور مملوکه، شبه می کردن که ما خارج از مسئلمون میشه. مرحوم ملا احمد علیه الرحمه که از محشین خیلی دقیق هست، در این حال ایشون یه حاشیه دارن میفرمان این از مسئله خارج میشه. اگه فرض کردیم که مملوک هست، ما تو مسئله این بودیم که مملوک نباشه، فاسد، مملوک دیگه نی قیمت نداره، چطور دوباره فرض کنیم که مملوک هست؟ عرض ما اینه که نه، مالیت نداشتن، قیمت نداشتن، اینا همش درست، همین هم فرض ما بود، ولی اینی که ما داریم فرض میکنیم غیر از اینه. یه چیزی ممکنه که مملوک باشه اما نه قیمت داشته باشه نه مالیت، مثل یه دانه گندم، یه دانه گندم نه مالیت بهش میگن داره نه قیمت میگن داره، ولی مملوک شما هست یه دانه گندمتون. حالا اینجا هم همینطور، اینی که شکسته شده اگه حالا مملوکه، یعنی این طور نیست که دیگه هیچ نباشه که اصلا اعتبار ملکیت براش نشه، و طلب مالکوهو نقلو، مالکش هم حالا میگه چی؟ مالک همین مکسور، میگه نقلش بدید، یعنی بیارید. اگه ما بخوایم لوکان را بزنیم به موضع کسر، کلمه منهو بعدن میخوایم، یعنی باید بگیم و طلب مالکوهو نقلوهو منه، یعنی مالک زمین اینجا میگه از اینجا بلند کنید، این تو خب منهو میخواد، با اینکه ما منهو نداریم. نه آخه بعضی وقتا به طوری هست، بعض از چیزها که دیگه هیچ به درد نمیخوره، مثلا خربوزه، حالا که باز کردن فاسده فاسده فاسده، ای چی کارش بکنن؟ ملکم دیگه اونجا نیست، اصلا چیزی نیست. اما اینی که ما فرض میکنیم حالا در مثل زرده تخم مرغ اینها، این فاسد، خب معامله باطل، به خاطر اینکه از اون نظر چیزی نیست، ولی اگه میشه یه فواید دیگری ازش بگیری، خب به حال مملوکیت باقی میمونه. لوکان مملوکن و طلب مالکهو نقله او مافی حکمه، یا نقل را میگه بیدید، یا یه چیزی که در حکم نقل هست، یعنی یه چیزی که خرج داره، مثل اینکه همونجا میخوان یه کاری انجام بدن، یه عملی روش انجام بدن که خرج داره، یه وقت میگه نقل بدید، یعنی بیارید، خب این خرج داره. نه ولو اورید بها مؤنه نقله، یعنی مؤنه این که ایران میخوان جابجا بکنن، این مبی را میخوان جابجا بکنن، نه موضع کسر، ولو اورید به هم اونه نقل، این را جابجا میخوان بکنن، خرج داره. و طلب مالکه نقله او ما فی حکمه، یا میگه نقلش بدید و نقل خرج داره، یا یه کار دیگری میگه بکنید که خرج داره، مثل اینکه در یه کاری میخواد به عرشبت که عملی بزنی، شکلی براش پیش بیاری که خرج داره. کسانی که فرموده اند اون ضمیر کانه برمیگرده به موضع کسر، وقت اینجا هم گفتن او ما فی حکمه، یعنی اگه که این موضع کسر مملوک نیست ولی در حکم ملکه، مثل این که تو مسجد امتحان کرده بودن، حالا فهمیدن که خرابه، خود تو مسجد که نباید تخم مرغ فاسد باشه چون در حکم ملکه، یعنی اینجا نباید باشه، باید زود از اینجا ببرن چون مسجد هست در حکم ملکه. این خیلی بعید به نظر میاد که این رقم توجیه باشه. اونی که حالا ما عرض میکنیم اینه که حالا که شکستن، مالیت نداره، قیمت نداره، ولی پیوندی با مالک براش باقی میمونه که مملوکی او هنوز هست و گفته بیارید، یا خرج داره گفته بیارید، یا همونجا میخوان یک کاری بکنن خرج داره، مافی حکم احرام ها ایتو میگیریم. حالا اگه اینطور شد انعکس الحکم، اینجا حکم منعکس میشه، یعنی تمام خرج‌های بعد دیگه متوجه کی باید باشه؟ تمام خرج متوجه بایه، چون دیگه حالا حتما مال او اگه چیزی باشه، خرج هم او میگه بکنید. انعکس الحکم و تجه کونه علی بائع مطلقا، اینجا متجه اینه که به عهده بایع باشه تمام مخارج مطلقا، مطلقا معناش اینه که چه معامله اصلش باطل باشه از اول عقد، چه معامله منهین الکسر بگیم باطل هست، این فرق نمیکنه. این خرجها تمامش به عهده بایع فقط میاد. لبطلان البی علی تقدیرین، چون بالاخره این بی چه اون شکلش بگیم چه این شکلش بگیم، بالاخره دیگه حالا باطله و این حالا فقط ملک آقای بایع هست، خرجی داره خب به عهده خودشه. لبطلان البی علی تقدیرین. حالا تا این بلاغا او که حالا محل بحث گذشت که آیا او بگیم به عهده کیه، فعلا ایشون قبول نکردن که به عهده مشتری باشه. نتیجه مسئله حالا اینه که اگر شما معونه جلوتر به خود حساب بکنی، ما قبول نشد بکنیم که به عهده مشتری در یه فرضش باشه، به عهده بایع در یه فرضش باشه، بلکه در هر دو صورت ایشون خواستن بگن به عهده بایع باید باشه. فرض دویم اگر بخواید بگید، اونم ایشون گفتن باید به عهده بایع باشه در هر دو صورت. خب حالا اگر کسی بگوید که نه، به عهده مشتری برای خاطر این که کی بوده که این کار کرده، کی شکسته، کی امتحان کرده، آقای مشتری، مالیتی که زائل شده از هر دو زائل شده، یعنی اگه از بایع زائل شد به وسیله امتحان و معلوم شد که فاسده، خب این مالیت از مشتری هم زائل شد، از هر دو زائل شد. وقتی که از هر دو زائل شده به وسیله کار شخص مشتری، پس حتی معونه خرج بعد هم باید بگیم به عهده کیه؟ به عهده مشتری، چون او شکست که این کار را پیش آورد، او امتحان کرد که این جریان ها را پیش آورد، اون موجب شد که این مال هم از خودش هم از بایع زائل بشه، پس معونش هم باید مشتری بده. ایشون میفرمایند اگه اینطور هم خواستیم بگیم، باز فرق نیست بین این که معامله از اصل فاسد باشه یا منهین الکسر فاسد باشه، بازم اگه این حرف رو خواستیم بزنیم، در هر دو صورت باید بگیم مشتری باید بده. و احتمال و کونهی علی المشتری، اگر کسی در این مسائل هم بگوید که به عهده مشتری باید باشه مخارج بعد، لکونهی من فعله، چون کسر و شکستن و امتحان از فعل مشتری شد، و زوال المالیه انهما، مالیت هم اگه از بایع رفت از مشتری هم رفت، اگه از مشتری رفت از بایع هم رفت، با این تفاوت که کار مشتری شد. خب اگه این را بخواید بگید و با این بیان بخواید بگید به عهده مشتری، اشکالش اینه که این مشترکن ایزن بین الوجهین، همین استدلال شما در هر دو وجه میاد، یعنی چه بگوییم معامله منهین العقد باطل بوده، چه بگوییم معامله منهین الکسر و منهین الاختبار باطل بوده، همین استدلال در هر دو جا میاد. میگیم آقای مشتری شما شکستی، شما اختبار کردی، خرجش هم به عهدته، چه معامله از اول فاسد باشه چه حالا فاسد شده باشه، این توجیه در هر دو صورت میشه گفت و فرق نمیکنه که مثلا بگیم اگر که از اول فاسد دونستیم به گردن بایع، ولی منهین الکس اگه فاسد دانستیم به گردن مشتری، نه، این یه بیانیه که در هر دو وقت میشه همین بیان را کرد که تو چرا شکستی که این جریان ها پیش بیاد، یا از اول فاسد باشه یا حالا فاسد باشه، پس باید به گردن مشتری بیفته. غرض شهید علیه الرحمه شهید ثانی اینه که علا اجهال ما نمیتونیم بگوییم که اگه اونطور گفتیم به گردن بایع، اگه اینطور گفتیم به گردن مشتری، در هر دو طرف میشه پای هر دو پیش کشید و به گردن هر دو گذاشت. چیزی که هست قدرت بیان و استدلال میخواد که یه طرفش بکنه و به صرف این با هنوزا یک طرفه نکرده. این اینه که میفرمان که و کیفکان فبناء حکمها علی الوجهین لیس بواضح، این که ما بنا بگذاریم حکم معونه را بر وجهین، بگیم معونه به گردن بایع است اگه از اول فاسد دونستیم، به گردن مشتری هست اگه منهین الکسر فاسد دونستیم، که مصنف این کار کرد، فرمود فائده اینجا ظاهر میشه. بنای حکم معون بر این وجهین لیس به واضحه، چون هر طرفش بگیرید ما میتونیم استدلال بکنیم که باید مشتری باشه یا باید بایع باشه. و ربما قیل به ظهور الفائده ایزن فی ما لو تبرع البائع من عیبه. بعضی آمدن اثر دیگری را ذکر کردن، فائده دیگری را ذکر کردن و گفتن اینه که اگر هنگام معامله این تخم مرغ ها بایع یه حرفی زد، گفت من این تخم مرغ ها را میفروشم ولی من هیچ سر و کاری با اینکه اگه فاسد در اومد دیگه ندارم، من آزاد، من بری از اینکه این معامله شده و عیب ناک در اومده و عهده‌داری داشته باشم، من دیگه عهده‌دار نیستم. حالا این شرط را او کرد، تبرع البایع من عیبه، گویا به عهده من نیست. حالا بعد که آوردن فاسده، حالا که آوردن فاسده گفتن اگر فساد را من اصله بگیریم و بگیم که از اصل فاسد بوده، اینجا باز به گردن بایع هست، برای خاطر اینکه بی خود این حرف را زده، بی خود این شرط را کرده. ولی اگر گفتیم که منهین الکسر هست، اختبار تو ملک مشتری شده، کسر تو ملک مشتری شده، همه اینا در ملک مشتری شده، با عهده خودشه دیگه این عرض شود که مخارجی که برده و این خرج ها. و ربما قیل به ظهور الفائده ایزن فی ما لو تبرع البائع من عیبه فیتجه کون و تلفه من المشتری الثانی. اینجا تلفش پای مشتری حساب میشه، یعنی اینکه فاسد در اومده، خراب در اومده، به عهده مشتری، تلف از مشتری هست. الثانی اگه گفتیم منهین الکسر است دون الاول، اما اگه در مسئله معتقد شدیم که فساد این گونه مبیها از اول است، این به عهده بایع هست، ولو تبرع منه، ولو تبرع من عیبه، فایده نداره به گردنشه. اینجا یه اشکال در مسئله هست و اون اینه که اگر ما معتقد شدیم که وقتی شکستند معامله فاسد، حالا هم وقتی که شکست دیگه از این بالاتر که نیست که، میگیم حالا که شکستی همین حالا معامله فاسد، ولی در عین حالی که همین حالا معامله فاسد باشد، این نمیتونیم بگیم به عهده مشتری هست. حتی اگه این را بگوییم نمیتونیم بگیم ضررش پای مشتری است. چرا؟ برای خاطر این که اگر یک متاعی طوری باشه که معاملش فاسد باشه، شرط بایع نتیجه نداره، قرارداد بایع وقتی ارزش داره که متاعش، کالایش تو بازار یه چیزی باشه، و الا اگه وقتی که امتحان کردن هیچ نیست، خب این فاسد، اصل معامله شرعا فاسد، عرفا فاسد. حالا که شرعا و عرفا فاسد هست، ما فرضاً از نظر فقهی قائل بشین که حالا فاسد، خب این بالاخره معامله فاسد، معامله فاسد چطور سننش، عهده داریش به عهده مشتری باشه و تلفش به عهده او باشه؟